بسم الله الرحمن الرحیم. امروز دنیای اسلام احتیاج دارد به فهم معارف اسلامی. امروز دنیای اسلام احتیاج دارد به درسی که قرآن به ملت‌ها داده است برای استقامت، ایستادگی، حیات طیبه و عزت اسلامی برای ملت‌ها. درس‌های قرآن درس‌های حیات بخشی است در این زمینه. ما به این درس‌ها احتیاج داریم. ما درباره قرآن بارها گفتیم، بارها شنیدیم که قرآن کتاب زندگی است. واقع قضیه هم همین. قرآن کتاب زندگی است. اگر آحاد بشر قواعد زندگی رو با قرآن تطبیق بکنند، سعادت دنیا و آخرت نصیب اونها خواهد شد. مشکل ما این است که این کار رو نمی کنیم. مشکل ما این است که ما زندگی رو با قواعد قرآن تطبیق نمی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثی که خدمت عزیزان گرامی عرض داشتیم پیرامون قواعد قرآنی بود. امروز پیرامون یکی دیگر از قواعد قرآنی به نام قاعده تبیین مباحثی را عرض خواهم کرد. تبیین در لغت به معنای روشن کردن، آشکار ساختن، اینه که انسان فاصله بندازه، جدایی بندازه بین دو تا چیز. اینم که ببینید در افکار، در اذهان، در لسان ما به معجزات انبیاء الهی یا به شهادت دو نفر انسان عادل در محکمه قضایی تعبیر به بیینه میشه، اشاره به همین حقیقت داره. چون معجزه الهی در واقع روشنگر یک حقیقتی است. اینی که دو نفر شهادت میده میخوان یک حقیقتی رو روشن بکنن. ولذا اصل تبیین به معنای روشنگری است، بیان کردن حقایق و معارف. در قرآن کریم هم تبیین به همین معنا به کار رفته. در مقابل کتمان نکردن، روشنگری کردن، آگاهی بخشیدن به اذهان و افکار عمومی. ولذا میبینید قرآن کریم رسالت انبیاء الهی رو تبیین معارف دین، معارف حقه اسلامی معرفی میکنه. رسالت پیغمبر اکرم رو تبیین معارف قرآن. آیهش رو عرض کنم، میفرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. یا رسول الله، ما قرآن رو برای تو نازل کردیم که شما بیایی حقایق قرآن رو برای مردم بیان بکنی. آیه دیگر همین در واقع مضمون رو داره، و ما انزلنا الیک الکتاب الا لتبین لهم. یا رسول الله، ما قرآن رو نازل کردیم شما حقایق قرآن رو برای مردم بیان بکنی. البته اینو عرض کنم، مراد از تبیین حقایق قرآنی تلاوت قرآن نیست. نه، تلاوت مراد نیست، ترویج و نشر قرآن منظور ما نیست. مراد از تبیین قرآن به عنوان رسالت پیغمبر اکرم اینه که پیغمبر خدا بیاد معارف و حقایق قرآن رو برای مردم بیان بکنه، دستورات و در واقع اون اصول قرآن رو برای مردم به عنوان کاربست در زندگی فردی و اجتماعی اینا رو بیان بکنه. منظور اینه. ولذا میبینید پیغمبر در طول 23 سال رساله خودش در واقع به این عهد خودش و به این رسالت خودش عمل کرد. تمام دغدغه پیغمبر تبیین معارف قرآن بود. اهل بیت علیهم السلام هم همینه. اینا مبینان و تفسیر کنندگان قرآن هستند. چون عمر پیغمبر اینقدر کفاف نداشت که تمام حقایق قرآن رو در واقع بیان بکنه، و قرآن برای یک مقطع خاصی نازل نشده. قرآن در طول حیات بشر برنامه داره برای انسان، ولذا نیاز به مفسر داره، نیاز به مبین داره، و این رسالت بر عهده معصومین علیهم السلام. اینه که پیغمبر میفرماید انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، این در واقع اشاره به همین حقیقت داره. شما ببینید در فرازی از زیارت آل یاسین با این تعبیر به امام زمان علیه السلام سلام میدیم، السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه، سلام بر توی که قاری قرآن به ما هو حق شما هستی، سلام بر امامی که مبین و مفسر قرآنه. اهل بیت وظیفه‌شون، تکلیفشون تبیین قرآن بود. بعد از اهل بیت علیهم السلام این رسالت به دوش علما گذاشته شده. علما و اندیشمندان رسالتشون این بوده که بیان آقا حقایق رو برای مردم در واقع بیان بکنن. خدا این عهد و پیمان رو از علما گرفته. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات، اونایی که در واقع کتمان بکنن حقایق قرآن رو، حقایق دینی رو، حقایقی که جامعه اسلامی به اینها نیاز داره. خدای متعال می فرماید ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك لعنت الله على ويلعنهم اللائنين. خدا در واقع اینها رو لعن کرده، خدا اینها رو مورد نفرین خودش قرار داره، چون اینا رسالتشون تبیین. البته عرض کنم این آیه خطاب به علمای اهل کتابه، علمای یهود، علمای نصارا، اما فقط منحصر در اینها نیست، نه، تمام اندیشمندان، تمام علما رو در بر میگیره، همه علما رسالتشون همینه. اگر کسی در این رسالت تبیینی خودش در واقع عمل نکنه، به تعبیر ائمه علیهم السلام این خیانت کرده، این در واقع قیامت کرده و فردای قیامت باید پاسخگو باشه. شما ببینید آقا نبی مکرم اسلام 23 سال تلاش کرد در تبیین معارف قرآن، در تبیین حقایق دین، در جهت روشن کردن افکار عمومی، بیدار کردن وجدانهای انسانها که اینی که بیان در صراط مستقیم حرکت بکنن. امیرالمؤمنین از این رسالت پیغمبر چه تعبیری داره؟ فرمود طبیبون دوارون به طبهی، یعنی پیغمبر همچون پزشک، همچون طبیب که به دنبال درمان علاج و بیماری های افراده، به دنبال آگاهی بخشی، بصیرت بخشی، تبیین حقایق دینی بود. پیشوایان دینی ما الگو بودن. یکی از پیشگامان در عرصه تبیین زینب کبرا سلام الله علیها است. ببینید رسالتی که زینب کبرا عهده‌دار بود بعد از جریان نهضت عاشورا رسالت تبیینی بود. اگر رسالت تبیینی زینب کبرا نبود، باور کنید نهضت عاشورا در همونجا میمون، منتشر نمیشد، پیام عاشورا به جاهای دیگه نمیرسید. اما این تبیین زینب کبرا به قدری اثرگذار بود که ورق رو برگردون. افرادی که برای کشتن سید الشهدا اومده بودن از کار خودشون پشیمون شدن. همین یزیدی که در واقع در این لشکر رو اعزام کرده بود برای مقابله با سید الشهدا، در برابر افشاگری های زینب کبرا به خاطر این تبیین حضرت زینب کبرا و امام سجاد علیه السلام از کار خودش اظهار ندامت کرد، اظهار پشیمانی کرد، ابن مرجانه رو در واقع مقصر جلوه داد. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا ورق برگشت؟ چرا همه گریه کردند؟ چرا زینب کبرا در کوفه و شام تحول ایجاد کرد؟ به خاطر همین تبیینه. عمل به رسالت تبیین میتونه در واقع راهگشا باشه برای جامعه امروز. اهمیت جهاد تبیین برای اینه که اولا رسالت انبیاء الهی است، دوما امروز امری واجبه، سوما جهاد تبیین لازمه ی حرکته. شما بخواید یک افرادی رو، یک جبهه‌ای رو به حرکت بده، لازمش اینه که ابتدا با منطق، با استدلال طرف را متقاعد بکنی. به تعبیر حضرت آقا ما امروز با اذهان مواجه هستیم، بلذا این ذهنها تا قانع نشه این بدنها به حرکت در نمیاد. باید ذهنها رو قانع کرد، باید باورها رو محکم کرد، لازمه اقدام و حرکت در هر عرصه‌ای رو شما در نظر بگیرید لازمش تبیینه. اگر تبیین اتفاق افتاد حرکت هم اتفاق خواهد افتاد، اما اگر تبیین نباشه اقدامی صورت نمیگیره. این نکته سوم. نکته چهارم در اهمیت تبیین در امروز جامعه ما اینه که تبیین خونسا کننده توطئه دشمنه. بیشترین خسارت رو جبهه حق از ناحیه تحریف دیده. ببین نمونهش عرض کنم، عاشورا محصول تحریف تاریخ اسلامه. فاجعه عاشورا به خاطر تحریف اتفاق افتاد. انبیاء الهی بزرگترین مانعی که پیش روشون بود تحریف کنندگان حقایق بودن. یه عده وارد می شدن، این حقایق رو تحریف می کردن. در دوران معاصر هم همینه. شما ببینید دوران مشروطه رو ببینید، تحریفگران چه کار کردن و تحریف چه ضربه‌ای بر پیکر جامعه اسلامی ما وارد کرد. شهید شیخ فضل الله نوری رو به چوبه دار کشاند. این تحریفه و در مقابل تحریف باید تبیین کرد. امروز عرض کردم، امروز دشمن ابزاری که برای مقابله با نظام، برای نقاله و ارزش‌های دینی در دست گرفته تحریف حقایق است. وارون جلوه دادن حقایق هست و در واقع به دنبال تردید افکنی در اذهان عمومی است. اگر بخواهیم در مقابل دشمن مقاومت کنیم، مقابله بکنیم با تهاجم دشمن، امروز باید تبیین رو جدی بگیریم. امروز همه افرادی که قلم دارن، بیان دارن، توانایی دارن، در فضای مجازی هستن، بیان عرصه میدان و این قاعده تبیین رو در واقع عملی بکنن. نکته پنجم در اهمیت قاعده تبیین اینه که تبیین در حقیقت لازمه جهاد در عرصه های دیگر است. ما جهاد گفتم انواعی داره. جهاد علمی داریم، جهاد فکری داریم، گاهی اوقات جهاد نظامی است، مثل دفاع مقدس، مثل این بحث مدافعین حرم. اینا جهاد نظامیه که مجاهدین ما، مؤمنین ما، بندگان خاص الهی وارد عرصه شدن و افتخار آفریدن، عزت و آبرو دادن به این کشور. گاهی اوقات جهاد علمی است، گاهی اوقات جهاد اقتصادی است، گاهی جهاد فکری و فرهنگی است. هر کدوم از این جهادها رو در نظر بگیرید، اگر بخواد اتفاق بیفته باید تبیین هست که در واقع عرصه جهاد رو مشخص میکنه. بعضیا وظیفه رو نمیدونن آقا امروز جهاد اقتصادی اولویت داره، جهاد نظامی امروز کجا رو باید هدف گرفت. این عرصه ها اگر بخواد مشخص بشه لازمش تبیینه. تبیین کمک میکنه عرصه های دیگر جهاد روشن بشن و تحقق و عملیاتی بشن. این نکته بعدی اینه که اگر تبیین اتفاق بیفته در جامعه اسلامی، جلوی خیلی از انحرافات، خیلی از گمراهی ها رو میگیره. این که دشمن موفق میشه گاهی اوقات جوانان ما رو انحراف بکشونه، گاهی اوقات دشمن موفق میشه که اذهان افراد رو، جوانان رو نسبت به انقلاب، نسبت به دستاوردهای نظام اسلامی، نسبت به دشمنی هایی که در راه انقلاب وجود داره، اینها رو ناامید بکنه. اینا همه در واقع به خاطر اون حجمه تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمنه. اگر تبیین باشه، اگر ما بتونیم با قدرت تبیین مسائل رو خوب برای اذهان عمومی روشن بکنیم، اگر بتوانیم حقایق رو به مردم بیان بکنیم، اگر بتوانیم این انحراف های فکری رو برطرف بکنیم، یقینا این هجمه دشمن بی اثر خواهد شد. اینها در واقع برخی از جنبه های ضرورت قاعده تبیین در امروز جامعه ماست. این قاعده قرآنی است. اگر بخواهیم در واقع در جامعه اسلامی در مقابل دشمن بیستیم، با دشمن مقاومت بکنیم، باید به این قاعده قرآنی عمل بکنیم. خداوند متعال انشاءالله به همه ما توفیق شناخت معارف قرآن رو عنایت بکنه، به ما توفیق عمل به معارف قرآن و قواعد قرآنی رو عطا بکنه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.